یعنی نمیتواند چیزی را جلب بکند، چیزی را از پیش خود جلب بکند. ببینید ولی به این صورتی منعکس میکنند، یه صورتی منعکس نه منعکس این ابتدایش ببینید ولی اون مقداری که صورت صورت گیری میکند از اشیا امکان تخلیه میکنند. درست یعنی خیلی بالاتر دستگاه عکاسی که این دستگاه میگیره و نمیتونه سفید را سیاه نشون بده، سیاه را سفید نشون بده، هر چی از اونجا نشون بده، ولی بعد یه کار دیگه ذهن میتونه بکنه. این موضوع چه دستگاه صنعت مونتاژ بهش میگن، توجه کردی؟ ذهن گاهی وقتا مونتاژ میکنه، حالا یا به عمد یا به خطا. دو چیزی که در کنار یک دیگر نیستن در کنار هم قرار میگیرن، یا دو چیزی که در کنار هم دیگر هستن از یک دیگر جدا میکنن. حالا دو چیزی که در کنار یک دیگر نیستن، مثلا فرض کنیم مثال خود حاجی زیبا در این دیگه بحر من زیبا، زیبا قدرت نداره که بحر را به معنی یعنی آب زیاد هیچ چه نباشه خراب بکنه، آب رو دیده، حتی کسرت هم اگه دریان ندیده بود میتوانید مفهوم آب رو بسید دیگه. آب وقتی خیلی خیلی زیاد باشه که مفهوم از کسرت داشته، حالا بیانه این که دریان رو مستقیم هم دیده، زیبق رو هم دیده، ولی زیب میتواند یه امری رو بسازه بگه بحری از زیبق باشه، بگه بحر زیبق در خارج وجود نداره. یعنی کازه فقط این
برای
اکتر ایتیزا گرام بکنیم و یه ارگرد جایی دیگه مثلا جدا میکنیم. سفل حقیقه که اینجا گفتیم این بود دیگه، ما در خواهش سفل حقیقه رو داریم، همه حقایق با هم دیگر مخلوط هم. یعنی یه جوهر اگر داریم، این جوهر با کمیت و کیفیت و اضافه و زمان و مکان با همه این مخلوط، ولی ذهن جدا میکنیم. ابتدا که میبینه اینا رو با هم دیگر میبینه، ولی بعد هم دیگه میشینه اینا رو هم دیگر جدا میکنه. حتی عدد را از معدود جدا میکنه، در خارج ما عدد از معدود جدا شده ما نداریم، ولی عدد را از معدود جدا میکنه که اصلا در ریاضیات هیچ معدود که کدام دوله عدد 5 فاصله 25 شد که بدون هیچ معدودی را اصلا در نظر بگیره. این کار ذهن هست. پس یا مثلا کار هنر، خلاقیت های انسان، تمام خلاقیت های انسان یک مبدعی اینجوری داره، یعنی اصول خلاقیت را. این وقت انسان در واقع مبدع نیست، مبدع فقط خداست. این که در نظر علاقه نیست که علاقه مثالی در موقع خلاقیت خدا از روی نمونه دیگر نیست، از خودون شروع شده، ولی مال انسان که اینجور نیست. مال انسان لااقل ابتدا با اصولش از یه جایی گرفته شده، ولی ترکیبش رو از خودش میتونه خواهد. شاعر دیگه، شاعر هنرش، خلاقیتش در ترکیبی است، در ترکیب. این شعر سعدی پستان یار در خم اون زلف تابدار، چون گوی آج در خم چوگان آبنوس. از آج تصوری داشته، از خود خواه نکرده، از گوی هم تصوری داشته، از آبنوس هم تصوری داشته، از چوگان هم تصوری داشته. حال ذهن آمده ساخته گوی آجی را فرض کرده بود، چوگان آبنوسی را هم آمده ساخته، بعد هم قدرت خلاقیت شاید است که پستانی ها در خمه اون زلف تابدار، این دوتا با هم دیگر با اونی که ذهن ساخته، این دوتا را آمده، از این آمده یک ترکیب بسیار بسیار عالی به وجود آمده. اما هیچ کدام از این سعدی اگر اصول این را خلق نکرده، چیش خلق کرده؟ زلفی ها را خمه زلف اون که اون که دفعه رو به شفای دیگر دیده، اینا را که همه یکی جنیده، ولی خلاقیت شده که اینا را آمده به این شکل جمع کرده، بان دیگه تا یک کاخ زیبا و بنای زیبا هم اینجا وجود داره. این حرف خلاصه همه حرف این است که برای ذهن خطای مطلق محاله، چون خطای مطلق معنیش این چیزی را بسازد که از اصل وجود ندارد، صورتی را بسازد که همه عنصر اولی صورت هم اساسا وجود ندارد، محض محضه.
حالا شما چرا اسمش رو خطا میگذارید؟
نه حالا اجازه بدید، خب چه وقتی که نباشه خطاست دیگه. شما میگه صورتی برای خارج میسازد که وجود نداره، این چی؟ یک صورتی خلق بکند از شیئی در خارج که این نه شیئی وجود دارد نه چنین صورتی وجود دارد، هیچ چیزی وجود ندارد، هم فقط ذهن نشسته از خودشون چین خلق خلق کرده از این جعال های درجه اول دنیا هم با اصول اولیاشو میتونن که نمیتونن جعل بکنن. هنرمنده های درجه اول عالم اصول اولیه‌شون رو باز از طبیعت گرفتن، یعنی از واقعیت های دنیا.
این معراف باید قبلا موجود باشه
فقط در ترکیب.
ولی آقا با چیزی که بنده نمیفهمم که اون رئالیسم از این طرفه، از یه طرفی اعتراض قابل معروف و اینو چی
نه حالا میرسیم اینو بنده مناسبی کنم فرام میرسیم تو نهای بحث هست به هم لباسه صورت المغوله وحدتها معامل المغوله کار اینجا برسیم ببینید که چه بحثی میگن. بسم الله الرحمن الرحیم. ذات في أنهر الوجودات الخطر جمع المقابل من الهو خطره وجوهر المعارض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف الكريون الغراء فأنت الذهنية من مطلقة بعض قيامين من حسود فرق در بحث های گذشته ادلهی که آقایان اقامه کردن در اثبات وجود ذهنی و ارزیابی اون ادله بحث هاش گذشت، مسئله یه وجود ذهنی در طبع همین تنظیمی که این حکم و فلسفه دارن اشکالاتی به وجود آورده که بعضی از اون اشکالات را در اینجا ذکر دارن که مهمترین اون اشکالات بوده، یه اشکالات دیگر در اینجا ذکر نشده. اون اشکالات را اغلب همین متکلمین که منکر وجود ذهنی به اصطلاح فلاسفه بودن این اشکالات را اغلب به اونها وارد کردن، چون مقدمه میخواد مقدمه رو در اون اشکالی که اینجا هست دو اشکال عمدهی که هست بکر بکنه، این مطلب رو بکر بکنه که نزاتو فی انحل وجوداتی خفیف، یعنی که به این ذریعه ذات که مطلب ماهیت هست در انها وجودات که اینجا موجود همون نحوه وجود ذهنی و وجود خارجی، ذات در همه انها وجودات محفوظ است، یعنی یک ذات هست که در ذهن موجود است به وجود ذهنی و در خارج موجود است به وجود خارجی، از ذات محفوظ است. اشکال از همینجا شروع بشود که موجود محفوظ در ذهن و خارج جمع متقابل این است، یعنی لازم بیاد که یک شیء در آن واحد دو شیء متقابل باشد، دو شیئی که امکان جمع با یکدیگر ندارند. لحظه در مثل جمع المقابلین منه عدله، یعنی چون ذات در همه مرد انهای وجودات محفوظ است، جمع متقابلین با
در اینجا لحاظ شده است، یعنی جمعی از متقابله در اینجا دیده شده است، یعنی به صورت یک اشکال دیده شده است. اما این جمعی متقابله این چیز یک بیانش که بیان ساده تر است این هم که فعرابون معجوهرین نه فعرابون معجوهرین جوهرون معرضه تا بلی کنم فجوهرون معرضین فجوهرون معرضین که فجتمه میگن بیم که اشکالین هست و آقا این حرفی که شما میدارید که ذات یعنی ماهیت یکی ماهیت موجود و اینی موجود خارجی هر که یک ماهیت هست لازم میاد که در بعضی از وجودهای ذهنی شیء در آن واحد هم جوهر باشد هم عرض و الان که این جوهریت و عربیت متقابله این هستن امکان ندارد که یک شیء در آن واحد هم جوهر باشه هم عرض اما این که متقابله این هستن با توجه به تعریف اینها روشن می شود تعریف جوهر این است که ماهیتی که اگر در خارج وجود پیدا کند وجودش ندر موضوع است یعنی وجودش نیاز به یک موضوعی که بر اون تکیه داشته باشه ولی در تعریف عربی دیدیم که ماهیتی که اگر در خارج وجود پیدا کند وجودش در موضوع است پس اگر بنا بشود یک شیء هم جوهر باشه هم عرض لازم بیاد در آن واحد هم وجودش در موضوع باشد هم وجودش در موضوع نباشد جوهریت و عرضیت با هم دیگر تقابل دارد حالا چه جور لازمه این که لازمه وجود ذهنی این را که یک شیء هم جوهر باشه هم نباشد میگم مثلا ما اگر فرض کنید جوهر را تصور بکنیم از این جواهر عالم جسمی را تصور میکنیم انسان را تصور بکنیم طبق نظر آقایی این انسانی که در ذهن آمده این ماهیتش با ماهیت خارجی یکی این ماهیت در خارج که جوهر هست در ذهنم جوهر هست پس باید جوهر باشه از طرف دیگر میدونیم که وجود ذهنی یعنی وجود علمی یعنی میشه علم انسان هست و خود علم و فلسفه اتفاق نظر دارن که یک کیفیت نفسانی بیشتر نیست یک کیفیت هست کیفیت هم که عرض دیگه پس باید وقتی مثلا من انسان رو تصور میکنم این انسان ذهنی من هم جوهر باشه هم عرض جوهر باشد چون فرض این است که این ماهیت این همون ماهیت خارجی است چون در خارج جوهر در ذهن جوهر عرض باید باشه چون فضله علم من هست به حکمی که علم هست و علم عرض نفسانی است و کیف هست باید عرض باشه در آن واحد که یک شیء نمیتونه هم جوهر باشه هم عرض از این بالاتر یک اشکال مهمتری هست نزدیک به این اشکال هست ولی بالاتر یعنی این است که فجوهرون معرض کیف هست دومیش این است که ان کیفه تحت کیفه کلون از نظر این همون اشکال است ولی به یک صورت وسیعتر و گستردتر با این است نظر میاد که همون مقولات دیگر حالا مخواد این مقوله دیگر قائل باشیم یا کمتر یا بیشتر هرچه مقوله دیگر هست تحت مقوله کیف در بیان این مسئله توی در میان فلسفه امروز مسلم که خب درستن هست که مقولات متباین بذات هست یعنی مقولات اینها بذات اینه به تمام ذات از یک دیگر جدا هستن یعنی هیچ مقوله تحت مقوله دیگر نیست
البته اینا در خارج با یک دیگر در موجود واحد جمع میشن، ولی هیچ وقت یک مقوله عین مقوله دیگر نیست. و بلکه اصلا اساس مقولات بر همین دستبندی ماهیات اشیاء است، از نظر این که چه ماهیاتی با یک دیگر وجه مشترک دارن و در کجا وجه مشترک دارن و چه ماهیاتی با یک دیگر وجه مشترک ندارن و اصلا در هیچ جا وجه مشترک ندارن. اونهایی که در یک دسته هستن که با دسته دیگر هیچ وجه مشترک ندارن یا دیگه مقوله علاقه، مثلا تمام کمیات با یک دیگر وجه مشترک دارن، ولی کمیات که اون وجه مشترک کلشون کمیات هست با کیفیت دیگه هیچ وجه مشترکی نداره. یعنی هیچ کیفیت عین کمیت نیست، هیچ کمیت هم عین کیفیت نیست. بلوم شد یک مقوله نه دو مقوله. خب صد مقولات متباین به ذات هست. بس مقولات متباین به ذات هست، معنی شده محال است که یک شیء داخل در مقوله کیف باشد و در همون حال داخل در مقوله جوهر، داخل در مقوله کم، داخل در مقوله اضافه، داخل در مقولات دیگه. حالا لازمه این نظریه وجود ذهنی این آقایان فلاسفه این میشود که همه مقولات در تحت مقوله کیف قرار بگیرن. چرا؟ چون طرز وقت گفت این علم از مقوله کیف هست و همه مقولات دیگر هم که وجود ذهنی پیدا می کنن، جوهر وجود ذهنی پیدا می کنن، کم وجود ذهنی پیدا می کنن، اضافه وجود ذهنی پیدا می کنن، متا ان یفعل ان ینفعل، همه مقولات همه اینها به حکم این که در ذهن وجود ذهنی پیدا می کنن لازم میاد به این که همه در تحت مقوله کیف در بیاد. و حالی که مقولات متباین به ذات هم، این اصلا که دو اشکالی که خیلی قریب به یک دیگر هستن. حاجی مطلب را اشکال معروف در اینجا عرض میکنم که حاجی مطلب را به این صورت طرح کرده که اول وقتی از منظومه بخونه خیال میکنه که اول مسئله وجود ذهنی به همین سبکی که حاجی طرح کرده بعد اشکالات پیدا شده که الان گفتیم، بعد که اشکالات پیدا شده برای راه حل پیدا کردن برای این اشکالات نظریات مختلفی پیدا شده است. یعنی این نظریات بعد از پیدایش این اشکالات به وجود آمده. بلحظه به اینجا مثلا بیان کرده بعد از اینکه این دو اشکال ذکر میکنن بیاد به اینکه این اشکالات هست که عقلها را حیران سرگردان کردن و لحاظا هر ادعی برای خود محرمی انتخاب کردن و محرمی جستجو کردن. و فانکر الذهنیه قوم مطلقا جمع قیاما من حسین فرقا، که اون نظریات که حاجی ذکر می کنن یعنی تمام این نظریات معلول پیدایش این اشکالات هستن. توجه می کنید؟ این مطلب به طور اجمال همینقدر بیانات گذاشته معلوم شد که به این شکل درست دید از نظر تاریخ این فکر، از تاریخ، از نظر تاریخ نظریات فلسفی این حرف حاجی درست دید. این نظریات این که نظریه این اشکالات مطرح بشود مطرح شده مثل قول به اضافه و اولتن اشعری و قبل از این حرف ها بوده و بعضی از اقوال دیگر هم که به وجود آمده است، این اقوال اساسا برای فرار این اشکالات به وجود نیامده بلکه در مقام تفسیر قول حکمای پیشین امثال بوعلی متأخرین اختلاف نظر پیدا کردن چون اینا حرفشون خیلی روشن نبوده، چون باب وجود ذهنی را مطرح نکرده بودن، در لابلای حرفاشون بوده که آیا مثلا این قول که آیا واقعا امثال فارابی و بو علی و فلاسفه اتباع اونها وقتی می گفتن که در هنگام تصور اشیا و در مقام شناخت پس صورت اشیا در ذهن میاد، اشیا متمثل میشن در ذهن، تعبیر اونها این بوده، آیا واقعا مقصود اونها این بوده که همون ماهیت اشیا میاد در ذهن، یا اصلا مقصود اونها از این صورت یعنی شبهی تصویری درست مثل تصویری که یک نقاشی از یک شیء میکشه، این که معنیش است که ماهیت او آمده شبیه بود. اینجا یه نظریه که مدعی در تفسیر قول حکمای پیشین مدعی بوده است که اونها اگر گفتن در هنگام تصور اشیا صور اشیا در ذهن متمثل می شود، مقصود این است که شبیه اون در ذهن نقش می بندد، نه اینکه ماهیت این عین ماهیت اون در یک تصویر نقاشی شخصی می آد بیه که اگر صورت یه انسانی و یه پرده نقاشی سازن ماهیت این عین ماهیت اون، این رو بگه ایش احدی نگفته است. اینجا هم آقا مقصودشون این است. این اسمش میگن قول به اشباح، نظریه شبه. پس بنابراین این نظریه بنی فرار از اشکال به وجود نیامده، در توجیه حرف و حکما به وجود آمده. خب ولی حاجی حالا به اینجور مطلب رو بکن، نه حالا فعلا مطلب را اونجوری که حاجی بیان کرده این از نظر تاریخ و نظریه خورده مخفی شده الا از جنبه نیاش فرقی نیست. رویی در این نظریه حکما چند مطلب است، چند پایه و چند مقدمه در اونجا اخذ شده است که این راه های فرار هر کدام یکی شو خواستن خراب بکنن و قبول نکنن. روی نظر حکما همینجوری که گفتیم، اولین حرف این است که چیزی در ذهن وجود پیدا می کند، حتی گفتیم به شیخ اشراقانه تر جردن که چیزی یا چیزی در ذهن به چیز شاید گفتن که وقتی که ما چیزی را نمی دانیم بعد می دانیم، یا چیزی بر ما افزوده شده است یا چیزی از این در این تغییر حالت در ما پیدا می شود شکی نیست، یا چیزی بر ما افزوده شده است یا چیزی از ما کاسته شده است، یا نه چیزی افزوده شده نه چیزی کاسته شده. اینجور نیست که نه چیزی افزوده شده نه کاسته شده، کاستن هم قطعا نیست پس افزوده شده هم از یک مقدمه این است که ما هنگامی که اشیاء رو درک میکنیم چیزی در ذهن ما وجود پیدا میکنه که قبلا وجود پیدا نکرده است. یه مقدمه دو، اون که در ذهن ما وجود پیدا می کند یک چیز است نه دو چیز، یعنی وقتی که ما تصوری از یک شیء خارجی در ذهن داریم این تصور ما یک چیزه نه دو چیز، یعنی اینجور تصوری داریم و متصوری که تصور ما در ذهن یک چیزه، تصور شده ما چیز دیگه است، همون تصور رو بهش متصور میگیم، نه اینکه یک مثلا علم میدن وقتی ما به یک شیء علم پیدا میکنیم در ذهن ما دو چیز وجود پیدا میکنن، یکی علم یکی معرفت، نه یکی. این یه مقدمه. مقدمه سوم همین اصل مدعای وجود ذهنی که اون چیزی که در ذهن ما وجود پیدا میکنن همون عین ماهیت اشیاء، یعنی رابطه شیء موجود در ذهن و شیء خارجی رابطه ماهی است، یک ماهیت است و دو ظهور پیدا کرده و دو وجود پیدا کرده. مقدمه چهار این است که مقولات متباین به ذات هست، یک شیء در آن واحد نمیتواند در تحت دو مقوله در بیاد. مقدمه پنجمی است که اون که در ذهن ما وجود پیدا می کنه قطعا تحت مقوله کیفر. حتما این پنجتا را قبلا پذیرفتیم. چیزی در ذهن وجود پیدا می کنه، اون که در ذهن وجود پیدا می کنه یه چیزی نداره، اون که در ذهن وجود پیدا می کنه این ماهیت اشیاء، اون که در ذهن وجود پیدا می کنه داخل در مقوله کیفر. شاید پنجم مقولات متواینه به ذات هست. حالا کسانی که خواستند بعد که دچار این اشکال شدن که جوهرن ما عرضن کیف استماع کیف تحتن کیف کنون قدمتا، هر گروهیشون یکی از مقدمات انکار کرده. گروه اول گفته آقا اصلا در ذهن چیزی وجود پیدا نمی کنه، همه حساس مبنی بر این است که چیزی در ذهن وجود پیدا کنه. ما میگیم اصلا در ذهن چیزی وجود پیدا نمی کنه، علم یک چیزیست از نوع اضافه و نسبت. نسبت یک امر انتظایی، مثل این که مثلا دو جسم اگر در مقابل یک دیگر قرار بگیرن ما ازش نسبت محاذات انتظا می کنیم. یعنی این محاذات یک وجود عینی ندارد، یک وجود انتظایی. مثل مثلا عبوت بنوت هست، نسبت پدری. این نسبت پدری الان میگم آقا من پدر این بچه هستم، میگه آقا تو بیا نشون بده پدری کو، این پدری در کجا قرار گرفته. اگر بگی من رنگم سفیده میگه که همین پدری میگیم. اگر بگم بدنم حرارت مثلا 38 درجه در آخری الان یه امیس محسوسه در اینجا. اگر بگم قدم مثلا 170 سانتا میگه که این یک حیثیت. ولی اگر بگم پدرم میگه پدری یعنی چه؟ این صفت پدری که الان چه صفتی؟ این چه هر چیزی؟ به چشم دیده می شود؟ به گوش شنیده می شود؟ به دست لم پوشه؟ هیچی جایی نه. این ها اضافات هست. اضافات در واقع سلسله معانی انتظایی است که منشه انتظایش وجود داره. مثلا در پدری منشه انتظا این است که این بچه یک ماده اولی دارد که مقدار اول تصورش که همون نقطه باشه. این نقطه به اعتبار این که از وجود یک نفر فردی افراز شده است و در رحم یک زن قرار گرفته، وقتی ما میگیم این پدر است معناش این است، این موجودی است که از معنی پدر بودن این است، این پدر است یعنی موجودی است که ماده اولیه اون از وجود این افراز شده است. این منشه انتزاع این صفت، این ماده یه روزی از وجود و انتزاع شده و گذاشته و رفته، ولی همین منشه انتزاع این است که برای همیشه ما این را پدر این بنامیم. خب پس یه گروه آمدن گفتن آقا علمم یه چیزی همچه هست، اصلا در ذهن چیزی وجود پیدا نمی کنه. خب اگه چیزی وجود پیدا نکنه اشکال وجود نداره اینجا. فانکر از ذهنیه قوم مطلق از یک گروه گفتن علم از مقوله اضافه است و اساسا چیزی در ذهن وجود پیدا نمی کنه که از مقدمه اول به این کار قوم حصولا قیامون چرسه. بعضی قیامن من حصولا فرقال تاییم. بعضی دیگر آمدن مقدمه دوم ما را این کار کردن، گفتن آقا در ذهن اساسا دو چیز وجود پیدا میکنه نه یک چیز. اشتباه میکنه، خیال میکنه یک چیز وجود پیدا میکنه، بعد میگه چطور میشه یک چیز هم جوهر باشه هم عرض، چطور میشه همه اشیا تحت مقوله یکی باشه. اصلا در ذهن دو چیز وجود پیدا میکنه. ولی شما نمیگید علم معلوم، علم هم در ذهن، معلوم هم در ذهن. شما وقتی که الان تصور می کنید انسان را، انسان معلوم است و متصور شما، ولی تصور شما و علم شما یک چیز است، متصور شما در ذهن چیز دیگه. انسان تصور شده به ذهن ما است، ولی تصور من غیر از خود انسانه. در آن واحد در ذهن من دو چیز وجود داره، یکی تصور انسان، یکی خود انسان، یکی علم به انسان، یکی خود انسان که معلوم من است. علم غیر از معلوم در ذهن اشکال حدیش میگیم معلوم از مقوله نشته ایش که در خارج است، علم از مقوله این که اشکال حدیش آمدن. یک تشبیهی هم البته تشبیه برای اینه که نوعانیت را به تعمونن گفتم که علم یا بگه خود تصور قائم به ذهن
هست.
از مقوله کیف و محلوم، از مقوله محلوم شیع خارجی
برد.
یا بگه تصور از مقوله کیف هست، متصور از مقوله شیع خارجی. آمدن گفتم که این دوتا یعنی علم معلوم که هر دو در ذهن هستن با یک تفاوت، این قائم به ذهن هست یعنی مانند یک صفت در ذهن وجود دارد، معلوم مانند یک مظهور در ذهن وجود دارد. این قائم به ذهن هست و معلوم حاصل در ذهن. این رو بعد به این تشبیه ها می کردن، گفتن اگر شما مثلا یک ظرف بلوری داشته باشید مثل این تغذیه بلور جا بزنید، بله این را با یه تشبیه بستن بفهمیدن، گفتن که این ظروف بلوری را اگر دیده باشید مثل این تغذیه نمید تغذیه بلور خواهده که در وسطش یه گلوله مثلا قرمز ملعظم میکرد، از یک جهت آدم نگاه کنه دو چیز میبینه، یکی همون خود اون گلوله که در داخل این بلوغ را درسته میکن شبه این که منعکس میشود به دیوار اون، گفتن حالت ذهن چنون حالتی خود اون ماهیت در ذهن وجود پیدا میکند اون معلوم، ولی وجود پیدا کردن اون سبب میشه که یک کیفیتی برای ذهن که قائم به ذهن است پیدا میشود و علم است. پس در آن واحد علمی داریم و معلومی داریم. خب از اشکال بیم بسی به حدیش نظریه سوم، همین نظریه ایست که تقریبا نظریه مادی بودن علم هست، در این اتاق همه حرفا بر اساس این است که ما قبول کرده باشیم که واقعا بر وقتی که ما به اشیاء علم پیدا می کنیم این شیئی که در ذهن ما با شیئ خارجی وحدت ماهوی داشته باشه که مدعی تواصل هست، اصلا این حرف از اساس درست نیست. حالا اونی که گفتن نخواستم میگن فلاسفه حرفشون درست نیست، که بعض فلاسفه مقصود چون بیش از این نبوده، اصلا فلاسفه از اول مقصودشون این بوده که اگر میگفتن انسان وقتی عالم میشود مثال اون اشیاء در ذهن پیدا میشود، مقصودشون شبیهش دیگه شبیهش پیدا میشه. در شبیه اگر بگیم اوست مجازن میگیم اوست، اگر ما یک صورت نباشی رو بگیم این مثلا این ناصر دوش ها، نه معنیش این است که این از هر جا بگیر ماهیت هم این اوست، این نباشی شبیه اعراض ناصر دوش ها شکل او رو نشون میدهد، شبیه بیشتر بیشتر شباهت. پس اینجا آمدن اون مقدمه‌ای که در اینجا اثبات شده بود که اشیاء و ماهیاتها در ذهن وجود پیدا می‌کند، این قول اون این کار می‌کند. بقیل بالاشباه اشیاء تبع حالا سمین که بردم جاره شما که بردم جاره شما
نه بقیل
جاره شما مقیل بالاشباه لأشیان تبعد، گفته شده است که اشیا شبهشون در ذهن منتقل میشن نه ماهیتشون. وقتی که ماهیت در ذهن منتقل میشود دیگه اشکال تعجو هر ما عرضن که تشتمع هم که قطعتا که کلا وزران که تنطلق. مقیل بالانفوس وحیان قلبت، این نظریه هم در مثل نظریه اشباه هست که منکر این است که همون ماهیت در ذهن بیاد، ولی به این صورت گفته هم گفته که ماهیت اشیا در ذهن میاد، هم گفته در ذهن میاد، گفته همون ماهیت میاد در ذهن، ولی در حالی که انقلاب پیدا کرده، منقلب شده، هم انقلاب ماهیت پیدا میشه، همون ماهیت هست در حالی که انقلاب ماهیت شده. یعنی گفته انقلاب ماهیت چه معنی داره؟ چه اشکالی داره که یک ماهیت جوهر باشد منقلب بشه، که کم باشد منقلب بشه، که اضافه باشد منقلب بشه. از این نظر که این جوهر است که منقلب شده میگیم خود اون، ولی از اون نظر که چون حالا به حالت منقلب شده هم داره به حال جوهر میگیم. من میگیم ماهیت اشیا در ذهن میاد، اگر ماهیت انقلاب نشده منقلب نشده بیاد در ذهن اشکال هست، ولی منقلب شده که بیاد تبدیل شده به ماهیت دیگه دیگه اشکال هست. البته این ببینید، این را حرفی که این سید صدر شیرازی گفته، این را جواب قاطع داشته که پیرو هم پیدا نکرده این نظریه. انقلاب اولا ما دو جور انقلاب داریم، انقلاب اوصاف، انقلاب ذات. انقلاب اوصاف خیلی ساده است که یک شیء در اوصافش انقلاب پیدا میکنه، مثل که یک شیء شیرین از ترش میشود، ترش از شیرین میشود، این تغییر حالات انقلاب اوصاف و انقلاب احوال. در اینجا اشکالی نیست، چون برای اینکه یک ذات در دو حالت محفوظه، یعنی یک چیز است که شیرین بود هنوز که ترش شده، نه یه چیز شیرین بود یه چیز دیگری ترش شده، اگر یه چیز شیرین باشه این بود یه ساعت دیگه چیز دیگری ترش بشه، از اینکه انقلاب نیست. پس در انقلاب شرطش این است که یک اصل محفوظ در دو حالت منقلبون آنه و منقلبون اله باید باشه. به دلیل انقلاب ذات میگفتن دو حالت، چرا؟ چون انقلاب ذات این دلیل محال است که معنیش این ذات را ذات دیگر آمد. بنابراین شما میخواید بگید یه چیز است که او بوده و این شده، این دیگه اوی باقی نیمان از میان دو حالت. این با این که من بگم این به کلی معدوم شده مثل این است که یه وقت این تصویر من الان چوب را تبدیل میشه به سنگ، یه وقت این تصویر من معدوم میشه، تصویر سنگ از نو به وجود میاد، اگه این معدوم بشه نو از به وجود بیاد که انقلاب نیست. این که حالا این تصویر اگر بنا بشه از این بخواد تباید یک چیزی باشد که این اول در این تصویر بوده در این سنگم هست، مثل یک ماده اصلی باشد که این ماده اصلی اول حالت سنگ چوبی داشته، تبدیل حالت سنگی پیدا می کنند. اگر این که سنگ است اصلا هیچ رابطه ای به چوب قبلی ندارد که انقلاب نیست. این ها که گفتن انقلاب ذات به انقلاب ماهیت ما وقت این یه اصل مسئله بود در فلسفه که انقلاب ذات به انقلاب ماهیت ما نداری. اصالت وجود که پیدا شد به همین دلیل حرکت در جوهر را هم بیا این سینا و امثال اینها محال می دانستن. می گفتن حرکت در اعراض صحیح هست، چون جوهر اصل محفوظ این اعراض متغیر و متبدله، ولی اگر بخواد جوهر که متبدل بشه، جوهر یه اصل محفوظی که بگیم اوست که این جوهرش تبدیل شد به جوهر دیگر، یه اوست که دیگه اینجا ما نداریم،
این همانی
محفوظ میمونه. بعد مسئله اصالت وجود که پیدا شد، ماهیت شده یک امر اعتباری، یکی از نتایجی که از اصالت وجود ملا صدر گرفته این است که انقلاب ذات یعنی انقلاب ماهیت معنی ندارد. محال چی ممکن است؟ بلکه در هر حرکتی، خصوصا در حرکت‌های اجتهادی، در هر حرکت اجتهادی لزوما انقلاب ذات هست و در حرکت جوهری هم انقلاب ذاته، ولی وجود یک وجود واحد است که دائما ماهیتش به معنی ماهیتش، یعنی در هر آن ماهیتی دارد غیر از ماهیت قبلی و در هر آن ذاتی دارد غیر از ذات قبلی و در هر آن تعریفی دارد غیر از تعریف قبلی، دائما ماهیت عوض می کند.
وجود چیه؟
وجود.
خب
حالا این درست نوعی انقلاب ذاتی را بنابر اصالت وجود قبول می‌کنیم، اما این در جاییست که وجود واحد باشد، وجود واحد سیار داشته باشیم. اما اونجایی که دو وجوده، وجود خارجی یه چیز، وجود ذهنی یه چیز دیگر، دیده دیگه انقلاب ذات حتی اون انقلاب ذات معنی نداره. بذار این نظریه مده، این نظریه هیچ خودمشون ارزشه این که ما روی این بحث زیادی رو کنده کنید ندارد. نظریه دیگر اون مقدمه را که مقدمه چهارم ما بود، مقدمه پنجم ما بود در یک تعریف که علم از مقوله کیف است، او را انکار شد. میگم نه آقا، این شما رو گول نزند، این که گفتن علم از مقوله کیف این تسامح در تعبیره. علم همیشه از مقوله معلوم خودشه، علم از مقوله کیف نیست. اگر معلوم کیف باشد علم از مقوله کیف است، اگر معلوم جوهر باشه علم از مقوله جوهر است، اگر معلوم اضافه باشد علم از مقوله اضافه است. علم در این که داخل در چه مقوله باشد تابع معلوم خودشه. خب این لما اگر قبول بکنی اشکالات به کلی حل شده. این هم نظریه محقق دوام. نظریه دیگر که دیگه الان در باب وجود ذهنی نظریه روی نظریه این نیامده است، نظریه صدر متعلقین است که آمده گفته به حمل ذاتن صورتن مقوله و وحدت ها معاقل مقوله مثل بلازه با این است که از اول آمده گفته آقا اینی که حکما و فلاسفه گفتن که این ماهیت اشیاء در ذهن وجود پیدا می کند درست است، اینی که در ذهن است همون ماهیت شیء خارجی، ولی شما در باب این همانی ما دو جور این همانی داریم، نه فقط در اینجا در جایی دیگم دو جور این همانی داریم که اصلا این دو جور این همانی را باید شناخت. این دو جور این همانی اونقدر با یک دیگر اختلاف دارن که یک شیء بر یک شیء، یعنی یک محمول بر یک موضوع، به یک نوع این همانی یعنی حامل می شود و همون بر همین موضوع به نوع دیگر هم فعل می شود. آمده گفته که اون وقت این بحث را برده به باب قضایا، یعنی در واقع بحث منطقی مطرح شده در اینجا، یک بابی بر ابواب منطق افزوده شده است در باب قضایای منطق که در باب قضایای منطق منطقی اینجور تفسیر میکردن که قضیه از مفردات میگفتن قضیه به وجود میاد، از بسیط تاییم یکی که به وجود میاد قضیه همدیگه، از چند قضیه همدیگه یک قضیه شرطیه به وجود میاد، و احیانا از چند قضیه شرطیه و یه شرطیه دیگری به وجود میاد. بعد سراغ حملیه که می رفتن برای حملیه تقسیماتی می کردن از این قبول که یا منجلس یا سوال بخش درست، یا کلیس یا جزی، این هم درست. در کلی هم تقسیمات دیگری می کردن، یا به نحو محصورات یا به نحو طبیعیه، این هم درست. ولی یه تقسیم از ذهن منطقی مرد شده که این تقسیم واقعی در قضایی ها واقعا قضیه همدیگه منقسم به دو قسم دیگر می شود غیر از همه این اقسام. ما دو جور حمل داریم، حمل اولی ذاتی و حمل شایع سنایی. این که ما دو جور حمل داریم در واقع یعنی تقسیمات قضایی ها را که برمی گردد به شناخت ذهن، چون اعتبارات قضایی ها همه اعتبارات ذهن هست، یعنی نوع عمل کردن ذهن هست. این که ما میگیم ما چند جور قضیه داریم، این قضایی هست، این نیست که در خارج ما چند جور قضیه داریم، مثل اینکه فلسفه یا علم جستجو میکند که از وجود عینی اشیاء جستجو میکند، این مربوط به عالم ذهنه، یعنی مربوط به عملکرد ذهنه. اگر ما میگیم قضیه ذهن یا جزئی داریم یا کلی، اینجور نیست که قضیه کلی یا داریم و قضیه جزئی، اینجور نیست که در خارج یک اشیاء کلی داریم یا اشیاء جزئی. خارج کلی جزئی نداره، فرق هر چه هست مشخص جزئی. طرز عمل کرده ذهن، طرز شناخت ذهن، طرز اعتبار ذهن، دیدگاه های مختلف ذهن است که این همه قضا عمل کرده ذهن است. اگر ما میگیم قضیه ذهن یا جزئی داریم یا کلی، این جور نیست که قضیه کلی داریم و قضیه جزئی، این جور نیست که در خارج یک اشیاء کلی داریم یا اشیاء جزئی. این که قضیه کلی داریم و قضیه جزئی، این جور نیست که در خارج یک اشیاء کلی داریم یا اشیاء جزئی. خارج کلی جزئی نداره، هر دو اشیاء مشخص جزئی. طرز عمل کرده ذهن، طرز شناخت ذهن، طرز اعتبار ذهن، دیدگاه های مختلف ذهن است این همه قضایا را به وجود آورده است.
شما در خارج قضیه داریم؟
قضیه را شما رو دارد، معقوله ثانیه است به قضیه را در خارج همه را رو ذهن است و ما تا ذهن را نشناسیم که شناخت را نمیتونیم. ببینید این مسئله شناخت که میبینیم در سیده هست این مقاله خیلی خوبی نسبتاً خوبی نعزه این نظر خیلی خوب این مقاله که می اندر خانه این بود در مجاله میگید این قبلا هم چه ایسی از ماتریالیست فکر میکرده حالا باید جور دیگر یعنی ماتریالیستی بازم فکر میکنه ولی نه دیالکتیکی نه مارکسیستی جور دیگر رو فکر میکنه اینجوری شده باید. حالا به هر حال من از یه مقالات فقط دارم میدم در مقالات از مدعیه ایشون تایی مقالات بی هر که تحره کرده و بیدم که خوب عذابه در تکیه تحره میگه که این که آمدن فیلسوفان رو تقسیم کردن به ناکلی از ایست ایجابی و بعد اینجا میان تحریف میکنه هم کرده و خود کم قدیم میشه که مثل گرفت میگن اثرات با محضر و روز امر فرعی به ایجا عدفت میگن نخیر اثرات مال ذهن است و ماده از امر فرعی و تجلی است. پس اونی که وجود داره فقط ذهن ما وجود داره. میگه خب یه هر کسی تو اقوال همی فلسفه ایده های جزایی دور و کار که از امثال این ها رو دیدیم میزنه که هر هرگز این امثال همی خواستر میگه که فقط ذهن وجود داره یا اشیاء اینی وجود نداره. مسئله مربوط به عالم شناخته، بحث روی شناخته. اونم قلوم دارن که همون خارج وجود داره، منطقه بحث سر شناخت هست که این عناصر شناخت رو چی تشکیل میدهد. میگه ما در یادتا معتقدن که شناخت یک امر ساده، شناخت همین تصویر ساده اشیاء خارجی. حالا میتونه میگه شرح اینجا شناخت همه تصویر ساده، شناخت هر چی که به طبیعت نزدیکتر باشد شناخت کامل تره، هر چی که از این حالت تصویر طبیعت بیاد بیرون این شناخت ضعیف تره. ولی امثال کانت و هگل اینها هر بیشون این است که نه، کمال شناخت به این نیست که از نظر تصویر عالم خارج هر چه تصویر نزدیک داره به او باشه، عناصر اصلی شناخت را عناصری تشکیل میدن که مال خود ذهن است. خب البته اینجا دیگه نمیگه آقا وقت عناصر مال خود ذهن بگی که اسم میذاریم شناخت، چیزی که ذهن از خود ساخته. شناخت یعنی من میخوام اندام خارجی بخوام ببینم، کشف عالم خارجی بخوام بکنم. خب وقت عناصر ذهن از خودش که خودش ساخته، چرا اینو من میخوام به گردن عالم خارج بذارم؟ اینجا میگه برزه میتونه اینا را میگه بگیم که حرف اینها که میگن آقا نه تصویر هر چه با طبیعت نزدیک تر باشه شناخت کامل داره، میگه داستان اون مرد تحصیل کرده بود آخوند به ده را بسید یاد آدم بیارده یه واقعی اصلا میگنه که موزه قومی میگه رو سکت به نواده که موزه قومی باید بگیم که سالها در نجات در سکت کرده به اهل شهر اهل راست بود اهل شهر بود شهر مرد مرد اینا با موضوع کنگر اصلا گیرانی اهل شخصه اهل گیران را هم اما را به اون دو خودشو آخود دو خود هیچ درستی این اگه ببینه کم کم کار شفاقی دو آسه یه را سایی را به شانمان خود رو کارا میکرد و جاست تو نایده که همه دو دوست گفت آقا شما را تحصیل شده تطبق خیلی آلی خیلی خود بعد از وجود شما افتراره میکن که بمیشید مار و اون رو بیتران یک مملک ما میرسی هرانی خود یه مار حسابی خیلی گردن کرخ یه مار از کنم چه وان گرده یه خلاصه کشید که بعد مردم از نگاه مار اینو بود میگه هر دیمه که بیان سکت میگن شناخت و تصویر کامل اعیان خارجی باشه قصه که تو همین ماره که این مار اون چون که از نظر شباهتش با مار اینی دور از اون پس این دیگه مار نیست که هول کرده هم چیزی رو هول کرده که به اون هول این حرف تفاست نداره این در مسئله شناخت این است که این چگونه است که انسان در شناخت خودش از ذهن مایه میگذارد ولی در این حال هم دور نمیشود از خارج از یه طرف این حرف درسته که شناخت این همچه صد درصد مطابق با خارجی برای اینکه ما دیدیم در شناخت یک صفات اینجوری مثل در شناخت قضیه است خارج که قضیه وجود نداره در شناخت کلیت است در ذهن کلیت وجود نداره در شناخت حمل است در خارج حمل وجود نداره اینجا که به فلسفه را اصلا انداخته بیم که اصلا اینا عناصر صد درصد ذهنی و به همین دلیل اینا را از شناخت دور کرده از این طرف دیگه اونا اونجا افته نکن از شناخت باید تصویر صد درصد باشه اونا در حد که حساب شده نیست اگر کانت و حضوری رفتن اینجا داری که اهل فلسفه بودن یعنی اینقدر موشکافی کردن که رسیدن به اینجا اینا که هر بار میزنن از این موشکافی ها نرسیدن به موشکافی ها به مرحله ما رو عرض کنن که آخود دو باقی موندن
این مسئله اصلا فرض
نکنه هر رسیده براسه مسئله براسه این تحرز کنه
این زمان صحیح داره
حالا یکی از این مسائل عریضه ای که ما داریم در فلسفه اسلامی همین است در باب شناخت سال بعد نقل افشانی میگی که چگونه است که با این که ذهن واقعا دخالت دارد ولی این دخالت های ذهنی در این حال با این که مایه‌هاش از ذهن گرفته شده در این حال ما را از خارج که دور می کند هیچی نزدیک هم می کند به خارج و از یک از یک فرق هر هست این بحثی که در آرومه مخون تحرک کنید حالا تحرک هستید حالا اشاره هر زمان را تبرایی هست که آقا ما دون رو حمل داریم یعنی دون رو عمل کرد ذهن داریم دون رو اعتبار ذهن داریم در قضایا که تا حال این دون رو اعتبار ذهن به تشکیل شناخته نشده و از یک دیگر تصدیق نشده و این منشأ اشتباهات در خیلی جاها شده است یک جمع در باوجودی دیگه ما دو نوع حمل داریم حمل اولی ذاتی حمل شایع سنایی من به قول خیلی رفتم که میگنم این در کلمات دیگران حرفیانی و پیدا نکردم در کلمات دیگران ملاسدان تصویر نمی کنه که این حرف من هست ولی ظاهرش این از حرفایی که در تعبیره حسنت الاشراع گفته واقعا از دیگه شاید خواهی من از اینجا میشه استبداد کرد که واقعا هم پیلاتی کسی هم ازستی او در کلام کسی هم دیدن نشده سالا این هم اگر هم در کلمات دیگر هست معمولا خیره رو اینجوره یه حرف های دیگه ای گوشه رو کنار گفته شده این مرحله جهد به اسطلاح مرحله به فعلیت رسیدن این بحث بوده اینو دیگه اجازه بگید باشه در این بحث این یعنی دیگه تمام نمیشه
این متها کانت خیلی روشنتره حالا ما هنوز شاید روشن با خودم روشن نشده باشیم کانت و هگل و اینها میگویند که متعلق شناسایی در این حال که مستقل از خود این سهمی در شناکایی دارن و بنابراین اگر فلاسفه این نرسد را ولی گران هم تو میگن خیلی شبیه و نزدیک میشه
همه خیلی شبیه و نزدیک اما این مسائل خب روی و تنوانی بوده مثل تیکیه و دادم دیگه یعنی یه جای خیلی نازکی تو سراتی و از مو باریکتر و از شمشیر برندتر و از آتیش زرندتر اینجوری ها یه ذره به اندازه یه میلیمتر که سنار آدم بیفتد یا به دره هولاکی سمت می کنه در این مقدار شبیه هست ولی خب ما باید ببینیم این چجوری که در حرف کان در کمال صراحت بعد دیگه اصلا اون مسائل ذهنی دیگه ذهنی نیست در واقع ذهنی ساخته این هستن به جوری بیان کردن که اسمی اینا رو دیگه اینا دیگه واقعا نمیتونه شناخت باشه توجه کردید اگر زمان اگر مکان اگر ضرورت اگر میدونم که امتناع اگر امثال اینها 100% ساخته های ذهنی باشه یعنی خارج در خارج نه نسبت هست نه اضافه هست نه ضرورت هست نه امتناع هست هیچی هیچی نیست حتی خارج به صورت یه منشأ انتزاع اینا نیست نه ذهن در خارج فقط چی؟ فرصوی که مثلا اگه من شعر رو میبینم همون نفس اون صورت محسوس این رنگ مثلا میگه ما یه حد اون وقت باقی دیگه ای که من از این علم ساختم شناخت ساختم معرفت ساختم همه چیزهایی که اصلا فقط ما با خود ذهنه اصلا رابطه با خارج ندارد خارج در خارج نه ضرورتی وجود دارد نه ارزم امتناعی وجود دارد نه نسبتی هست هیچی به هیچی نه هست
یه اختلاف در اون سهم ذهن
بله
اختلاف در این نیست که ما یک متعلق شناسایی کردیم
بله بله شک نداره بله حالا این آقای بعد هم بیشتر بحثی کنیم
اشکال معروف وجود ذهنی بود رسیدن به آخرین جوابی که در اینجا بود اون آخرین جواب این بود که اشکال معروف ناشی از خلط میان دو نوع حمل است حمل اصلی ذاتی و حمل اشکالی تناوی یعنی این که گفتن که اگر ما قبول بکنیم که اون که در اذهان وجود پیدا میکند همون ماهیت اشیاء خارجی از گفتن اگر این چنین باشد لازم است که در ذهن در ذهن وجود دارد باید همون شعر خارجی باشد، مانند شعر خارجی باشد، اون مصداق ماهیت شعر خارجی باشد. ولی از طرف دیگر ما میدانیم که اون چه در ذهن وجود دارد جز همون چه که ما اون به علم مینامیم و از کیفیات نفسانیه میدانیم به جز امر روانی چیز دیگری. این امر روانی یک واقعیت کیفی دارد و خود حکما و فلاسفان در باب نبورا وقتی که می شمارند عرض کنم علم را از مقوله کیف و از شاخه کیف نفسانی می شمارند. مخبر اول این چگونه ممکن است که اون چیزی که واقعیتش واقعیت کیف نفسانی از نظر ماهیت و ذات این شیء خارجی باشد؟ یعنی از فرض کنیم اگر اون شیء خارجی ذاتش نه کیف هست بلکه ذات اون مثلا کم هست یا جوهر هست، از بازه میاد در آن واحد یک شیء هم کم باشد هم کیف، یک شیء هم جوهر باشد هم کیف، و این چنین ما هست. جوابی که دادن این آخرین جواب این است که ما در این مفهوم عقل خوب دقت نکرده اید و دو چیز رو باید دیگر خلق کرده اید. اگر ما بینیم حالت روانی بهش میگیم کیف عقل، این یک نوع عقل هست، یک نوع حمل هست، و اگر میگیم این همون ماهیت هست، این نوع دیگری حمل هست. و اساساً این مسئله دوگونه حمل نه تنها در اینجا به کار می‌خورد، در جاهای دیگر هم به کار می‌خورد. یعنی اگر ما توجه به دوگونه حمل نداشته باشیم، در جاهای دیگر هم دچار اشتباه می‌شیم. بلاحاضر در باب تناقض گفتیم که علاوه بر اون هشت وحدت معروف، وحدت حمل هم شرط هست. این هم در حسن برشت این جنرد را مخصوصم تشکیه کردیم که این معنی این شرائط یعنی که اگه میشه یک شه هشت شرط داشته باشه باید یک شرط دیگه ما اضافه بکنیم، این هم اون که در حسن شرط کنیم. حالا ببینیم این مسئله وحدت حمل که میگوین چه مسئله ای؟ میگویند به این که یک موضوع و یک محمول، یک موضوع و یک محمول در آن واحد میتواند اون محمول برای این موضوع ثابت باشد، یعنی محمول بر موضوع صدق بکنند و حمل بشود محمول بر موضوع، و در همون آن میتواند همون محمول از همین موضوع صدق بشود. و این تناقض نیست، اگر به دو گونه حمل باشد تناقض نیست. مثالی برای ذکر می کنم، یک مثالی که اینجا ذکر کردن مثالش این هست، میگه که شما مفهوم جزئی را در نظر بگیریم. حالا ما برای این که مفهوم جزئی را در نظر بگیریم، مفهوم کلی را هم در نظر بگیریم و برای این که روشن‌تر باشه به هر دو، ما تعریف می کنیم مفاهیم را به اینجور این تقسیم میکنیم. مفاهیم را یکی مفهوم بر دو قسم، مفاهیم ذهنی بر دو قسم، یا قابل سر بر کثیرین هستند یا قابل صدق بر کثیرین نیستن. اگر قابل صدق بر کثیرین باشن ما اسمش میذاریم کلی، و اگر قابل صدق بر کثیرین نباشد اسمش میذاریم موجود. و تو مقصود جزئی حقیقیه، نه جزئی منطق معنی منطقی. جزئی حقیقی که مقصود چون شخصی باشید و جزئی حقیقی باشی که به کلی هم میگن احیانه، ولی به هر حال مردم مفهوم است. چون این گاهی این اشتباه میشه که گاهی کلی را یک مفهوم در نظر میگیرن، جزئی را شیء خارجی میگیرن. نه، ما جزئی که اینجا هر دو بحث روی مفهوم هست، یعنی اون معنی که صورتی که در ذهن ما داریم، این صورتهای ذهنی، مفهومهای ذهنی از نظر حسشون در امور خارجی مختلف هستن. این مفهوم است که فقط بر یک فرد صبر می کند و نه بیشتر، و یک مفهوم هست که نه قابلیت است در امور کثیر و غیر متناهی بزن. خوب، حالا که این تقسیم رو کردیم، گفتیم مفهوم یا کلیست یا جزئی، این سوال پیش میاد. خود همین مفهوم کلی یا خودش یک مفهومی است، و مفهوم جزئی هم خودش یک مفهومی است. برای اینکه شما میگید که در میگه مفهوم یا قابل صدق بر کثیرین هست یا قابل صدق بر کثیرین نیست. همین قابل صدق بر کثیرین بودن خودش یکی، بلکه خود مفهوم مفهوم نفس یعنی خود مفهوم هم یک مفهومی دارن. این وقت ما میگیم هر مفهومی مثل مفهوم انسان، مفهوم حجر، مفهوم فرس، مفهوم زیر، مفهوم هم خود همین لفظ مفهوم هم یک مفهومی دارن، خودش هم قهرن یا کلی یا جزئی.
او تفکر پیدا نمیشه.
نه، تصدق هر مقداری داد مفهوم بره بالا این تصدق نیست. خود این مفهوم هم یک مفهوم میشه اون وقت در حال خود این یا کلیست یا جزئی سن تقسیمون تنبوه بیرون باشه. جواب این است که مفهوم کلی، اون وقت اون هفته عرض کردیم و یه اشکال به وجود میاد اینجا، و اون این است که مفهوم شما میگید مقسم کلی و جزئی، اگه نمیگید مقسم. وقتی بسی شما یه چیزی را مقسم دو چیز قرار میدید، اون چیزی را که مقسم قرار گرفته اهم از این دو تا قرار دستن. مثل میگید مثلا انسان یا سفید از یا سیاه، اون وقت مقسم که نمیتواند مصداق یکی از این دو قسم باشه، بلکه مقسم جامع هر دو قسم هست. اگر مصداق یکی در خصوص قرار بگیرد، خود مقسم اون وقت باید آمد. سلام علیکم. بفرمایید. یا الله. باید خودش قسم خودش قرار بگیرد، یعنی خودش مقدار قسم خودش باشد. در همین جو پیش میاد این اشکال موجود میاد. حالا جواب داره البته اشکال، من اشکال به صورت اشکال عرض میکنم. از این که بگذاریم نه فقط به مفهوم مفهوم تنها مفهوم کار داریم، میگه وقتی شما میگید مفهوم بر دو قسمت یا مفهوم قابل صدق بر کثیرین، مفهوم قابل صدق بر کثیرین است، یا مفهوم غیر قابل صدق بر کثیرین، خود مفهوم قابل صدق بر کثیرین قابل صدق بر کثیرین است یا قابل صدق بر کثیرین نیست، یکی از این دو تا میتونه از این رو بیرون باشه؟ نه. مفهوم قابل صدق بر کثیرین مفهوم کلی، وقت سوال میشه مفهوم کلی کلی یا جزئی، اونجا جواب میدید مفهوم کلی هم با خودش کلی، خودش یک مفهوم کلی، بعد میگه مفهوم جزئی.
شما جودی رو اینجور تعریف کردید، گفتید مفهومی که غیر قابل صدق بر کثیرین باشد، خود این یک مفهومی از مفهوم ها یا کلیست یا جودی قطعا کلی. چرا؟ چون همین که شما میگید جزئی یعنی مفهومی که غیر قابل صدق بر کثیرین است، یک کلیست که شامل مفهوم زید، مفهوم امر، مفهوم رد را غیر متناهی مفهوم ها میشوند. پس بنابراین خود مفهوم جزئی یکی از مفاهیم کلی عالم است. یعنی مفهوم زید جزئی و مفهوم امر جزئی، اما مفهوم جزئی که جزئی نیست، مفهوم جزئی کلی. خب حالا که بعد بدون شک اینجوره که مفهوم جزئی که از مفاهیم کلی عالم است، خب تناقض اینجا رو وجود میاد دیگه. بابا از یک طرف شما میگید مفهوم جزئی جزئی کلی، از طرف دیگر مفهوم جزئی از بابی این که هر چیزی خودش خودش هست، مفهوم جزئی خودش میشه خودش از خودش تعلق بکنید، دیگه جزئی جزئی نیست، کلی. وارد که ما وقتی که تعریف میکنیم جزئی را، همین جورم تعریف میکنیم، میگیم مفهوم جزئی یعنی مفهومی که صادق بر کثیرین نیست، یعنی همین مفهوم صادق بر کثیرین نبودن را که مساوی با جزئیست بر جزئی عمل میکنیم. پس از یه طرف میگیم مفهوم جزئی عمل میشه، مفهوم جزئی مفهومی که قابل صدق بر کثیرین نباشد، از طرف دیگه میگه مفهوم جزئی خودش قابل صدق بر کثیرین غیر متناهی، از تناقض اینجا وجود داره. یعنی یک محمول در آن واحد از یک موضوع هم صرف شد، هم بر همون موضوع در همون ها اثبات شد. جواب میدن که این دو اعتبار دقیق را شما اگر درست در نظر بگیرید، این دو اعتبار دقیق بعد دیگه هیچ تناقضی نداره. حالا من به تعبیر غیر تعبیری اینا در عرض می کنم، اون این است ببینید شما یک وقت در مقام تعریف یک چیز هستید، یه وقت در مقام بیان احکام یک چیز هست. مثلا شما مثلث را، یه وقت مثلث را تعریف میکنید، یه وقت حکمی از برای مثلث بیان میکنید. شما اگر شما قد بگوزن را المثلث ما هو، مثلث چیست؟ باید صحیح هست در مقام تعریف مثلث بگید که مثلث مجموع زوایای مساوی با جهات، یا آقا این خوب میشه داری میگید من میخوام از دو روز هست مثلث چیست، یعنی تو ماهیتش رو داری من بیان کن، تشریح کن. در این سوال یعنی وقتی به شما وقت حد و تعریف یک شعر رو بیان بکنید، ذهن فقط نظرش به همون حق ذات ماهیت هست، اون ماهیت رو تشریح بکنه، یعنی اجزا اون ماهیت رو بیان بکنه. اگر پاک رو از دایره اون ماهیت یک قدم بالاتر بذاره قصد اشتباه کرده، غلط کرده، یعنی اون دیگه تعریف نیست. یا در اینجا مثلا میگیم ما مطلق شکلی که مثلا بر او احاطه کرده از سخت، یه همچی چیز این در مقام تعریفه. ولی یه وقت شما حکمشو بیان میکنید، میگید مثلث مساوی با دو دائمه، اینجا شما خاطر در از درون ماهیت بیرون گذاشته، در از درون ذات آورده، چیزی را بر روی این ذات بار میکنید، یک حکمی را بر این ذات بار میکنید. توجه کردید؟ این در تمام چیزها میاد، در تمام اشیاء این معنا میاد. شما انسان را یه وقت انسان به تعریف میکنید، در جواب انسان چی شما هر به طور خاص میگید؟ میگید مثلا علی انسان حیوان ناسه. یه وقت هست که در جواب انسان چگونه است، مثلا در اینجا شما مثلا میگید انسان یک موجودی که روی دو پا مثلا راه میرود، یا یک چیز امثال اینها، از این خلاص بشه اینها ذکر میگید. این دو اعتبار است برای ذهن. پس ذهن اگر اعتبار نظرش به اون حق ذات ماهیت اشیاء باشد، محمولی که میخواد در اون بار بکند، فقط میخواد اجزای ذات را بر ذات بار بکند، یعنی میخواد ذات را تشریح بکند که چیست. در این اعتبار جز ذاتیات هیچ که بر او قابل هم پا از درون ذات که بیرون بگذارید اشتباه کردید. این ما بشیدیم حمد اولی ذاتی، همون که در مقام تعریفات و بسه تعریفات حدی رو بگذارید، همون که در مقام تعریف فقط قابل بیان است. در مرحله احکام نه، شما به ماهیت مرد و مرحله ذات فقط کار ندارید. این ماهیت را تحقق یافته در خارج، حقیقت یافته در اونجا که مرحله ذات رو میگید، هیچ اعتبار این که حقیقت پیدا کرده در خارج، تحقق یافته یا نیافته، هیچ اینا نیست، فقط نظر مرحله ذات هست. ولی وقتی شما ماهیت را تحقق یافته در نظر میگیرید، اون وقت ها از درون ذات بیرون گذاشتید، میگید این ماهیت تحقق یافته در خارج چه اثری، چه حکمی دارد. در اونجاست که هزارون حکم بر مسلط بار میشوند، غیر از اون تعریف است، و هزارون حکم برای انسان ذکر می شود غیر از اون که در تعریفش گفته می شود. اون اولی را که موضوع صرف ذات ماهیت است و محمول صرفا ذاتیات ماهیت است، اون به ما می گیم حمل اولی ذاتی، و اونجا که موضوع ماهیت است ولی ماهیت تحقق یافته و غرن دارای آثار خارجی، چون آثار بر تحقق و بر وجودش مترتب میشه، اونجا نه یک سلسله احکام دیگر برش بار میشه. حالا بابا هر تعلیمی به لفر بود در همه جا میشه، در همه جا میشه، در همه جا میشه، نمیگه مستثنی اینجا و نمیگه مستثنی، ولی اشکال شبه در اینجا پیدا میشه. یعنی در همه ماهیات اینجور نیست که در حمل اولی خودش حمل بشود و در حمل شایع نقیضش حمل بشه، ولی در بعضی از مفاهیم اینجور است که در مقام حمل اولی خودش حمل میشود و در مقام حمل شایع نقیضش. در مقام مثلا مثلث که ما میگفتیم، در مقام حمل اولی ذاتیاتش حمل میشود، در مقام حمل شایع هم یه سلسله احکامی که به هر حال اون احکام غیر از ذاتیات هست، ولی همون عیناً سلب اون ذاتیات نیست، یعنی اون نقیض اون ذاتیات نیست. اما در بعضی از جاها نه، در حمل اولی ذاتیات حمل می شود، در مقام حمل شایع که مرتبه دیگری یه چیزی که درست نقیض اون ذاتیات برش حمل می شود. یعنی یکی در مرتبه حمل اولی ذات رو دارد، در مرتبه حمل نقیض ذات رو دارد. این مسئله از جزئی جزئی اون بود. ما اگر جزئی را با حمل اولی ذاتی اگر در مقام تعریف جزئی باشی، یعنی نظر به مفهوم جزئی داریم و ذات همین لغت جزئی ها مفهوم جزئی، این مفهوم رو بخواییم بیان بکنیم، تعریف بکنیم. در تعریف این مفهوم میگیم که الجزئی هو و مالا یخطق علا کثیری، هو و مالا علا کثیری. اینجا همون مفهوم جزئی رو در تعریف میکنیم و میشکنیم. در مرتبه بعد به خود این مفهوم نگاه میکنیم به عنوان یکی از امور تحقق یافته، یعنی حکمش رو ذکر میکنیم. یعنی حالا بعد از این که این مفهوم در ذهن وجود پیدا کرده، بگم که خب آیا خود آیا بر یکی فقط صدق میکنند یا بر یکی متعدد صدق میکنند؟ یعنی این که در عمل در واقع و نفس العمل در چی صدق میکنند، در امور کسی را صدق میکنند، در امور کسی را صدق میکنند یعنی کلی. پس بنابراین مفهوم جزئی به حمل اولی جزئی، نه مقدار جزئی، عین جزئی به حمل شایع کلی، یعنی مقدار کلی. حالا
شامل مفهوم جزئی با مفهوم جزئی فرق داره،
البته چون مفهوم جزئی کلی است مطلق جزئی،
اون وقت فرقش با نوع مثلا چی میشه؟ ما میگیم کلی، مفهوم کلی از این جهت جزئیه و از اون جهت
مفهوم کلی
نمیگیم، مفهوم جزئی را از این جهت کلی را از این جهت جزئیه،
مفهوم جزئی ها نه مصداق جزئی
دیگر را بزنیست، اما مصداق جزئی که نیست نزد باشی، مصداق جزئی جزئیه. خب فرض به نوع چی میشه؟ نوع انسان که مفهومش کلیه مصداق جزئی.
خب باشه، مفهوم جزئی یکی از مفهومهای کلی عالم است. مفهومهای کلی عالم بعضی نوع هم، بعضی جنس هم، بعضی فصل هم، بعضی عرض عام هم، بعضی عرض خاص هم. مثلاً مفهوم جزئی برای مسئله خودش از قبیل عرض عام و عرض خاص هست، چون طبق بر کثیرین کردن جزء ذات دید نیست، از عوارض ذهنی دید. شبیه این و نظیر این بعد از یک نظر به نظر مشکل تر هم برسد، اونیست که در آینده هم خواهد آمد، اونیست که شبهه معدوم مطلق میگذرد و شبهه یا مجهول مطلق. میگن المعدوم و مطلق لا یخبر عن، خبیه درست و درست چیزی که به طور علل اطلاق معدوم باشه، معنی علل اطلاق معدوم باشه یعنی نه در خارج و نه در ذهن وجودی نداشته باشه، قابل خبر دادن هست، این بس مخبران عن واقع میشه، نه دیگه چیزی مخبران عن واقع میشود لاقل یا در خارج یا در ذهن وجود داشته باشه. خود همین که الان یه المعدوم و المطلق لا یخبر عن خودش خبری، خبر بدید همین الان گفتید المعدوم و المطلق لا یخبر عن، همین لا یخبر عن خودش خبری است، ولی خبر بدید لا یخبر عن میدونم، ولی خود همین خبر است، خبر بدید که لا یخبر تناقض است. شما وقت میدونید بگید در حکم عقل استثناء پیدا میشود که استثناء شده، بگیم الحکم المعدوم المطلق لا یخبر عن الا هذا الخبر، نه اون منافع حکم عقل میگه چیزی که واقعا معدوم و مطلق امکان خبر دادن از این نیست، بگید خودش خبر یا دوم المطلق، نه بگید المعدوم المطلق، این بهتر هم است، چون معدوم مطلق یعنی معدوم در خارج و در ذهن، معدومیت خارج و وجود خارج نقشی در خبر نداره، اونی که نقش در خبر داره مسئله علم و جهل است. یه چیزی که مجهول مطلق باشد به هیچ نحو معلوم برای ذهن نباشد، آیا قابل خبر دادن از دو هست؟ یک ایه خبر نیست تا شیء به نحوی از آنها وارد ذهنی از اذهان نشود که مساوی است این که با نحوی معلوم بشه برای ذهن، قابل این که مخبر عن واقع بشه مسلم یه حکم صادقه، ولی در این حال ما خود همین خبری المجهول المطلق لا یخبر عن خود خبری از مجهول مطلق هم نیست که فرنجه پارادوکس میدن. بله عرض کنم که این چیه؟ این هم که این مسئله نظیر این هست همین جوره که مفهوم جزئی از یه طرف ما میدونیم مفهوم جزئی از بابی این که تعریف جزئی برای صادق از جزئی، ولی از طرف میگه بودم خود همین قابل شرق برکتیدی نست از کلی همون تناقض اونجا این تناقض از جزئی
معلوم مطلق لا یخبر عن، اگر لا یخبر عن خبر بگیم دیگه اون وقت معلوم مطلق نیست، چون چیزی که از خبر بشه معلوم مطلق نمیشه. یا مجهول مطلق لا یخبر عن و براش خبر بگیریم دیگه اون وقت مجهول مطلق
خبر چه هست؟ دیگه اون خبر
بگیریم اون وقت چیزی که از خبر بگیریم که نمیشون بشه مجهول مطلق
شما بگیریم اشکال رو داره تقریب اشکال هم واقعیت جزئی. وقتی که ما اینجا میگیم که جزئی
قابل استفاده در کثیر نیست، یعنی واقعیت های جزئی، واقعیت های جزئی مفهوم جزئی، واقعیت جزئی مفهوم امر، مفهوم امر واقعیت مفهوم بسیاری، ولی مفهوم جزئی واقعیت جزئی نیست، صرف مفهوم و ماهیت محض جزئی، یعنی اون که جزئی بودن در مفهوم ذاتش فقط صرف میکنن، نه در مرحله واقعیتش، در مقام واقعیتش نقید، که واقعیتش که به اعتباری که الان در ذهن من واقعیتی پیدا کرده نقیدش درش همه میشه. تمام این چیزا مثلا شما میگید شریک الباری ممتنع، جواب بگید آقا شریک الباری ممتنع، خود اینی که الان شما تصور کردی شریک الباری تو شریک الباری نیست، جواب اینه شریک الباری، اما یعنی مفهوم شریک الباری، تعریف شریک الباری در صدر هست، نه معنیش اینه که همینی که الان در ذهن من شریک الباری است واقعا شریک خداونده است، فما به حمل اول شریک ها فعلا به حمل شایعه مما خلق. حالا اینجا میگه آقا تمام این حرف ها که در باب وجود ذهنی گفته میشود که اون چه در ذهن هست ماهیت اشیاء هست، مقصود این هست که ماهیت اون اشیاء به حمل اولی، نه ماهیت اون اشیاء به حمل شایعه، یعنی اون چه در ذهن هست اگر ما به اون میگیم مثلا انسان، با اونی که در امر خارج و میگیم انسان خیلی فرق میکنه، اینجور نباید خیال کرد که به همون معنا که در خارج انسان مصداقی دارد، یه انسان یه مصداق برای انسان اونه که در بیرون داره راه میارد، یه مصداق برای انسان اونی که در ذهن من وجود داره، از انسان دو مصداق دارد، یه مصداق در ذهن یه مصداق در خارج، نه اینجور نیست، مقصود این نیست، مقصود این است انسان خارج مصداق انسان است، واقعیت انسان است، با آثار انسان باید متأثر است، انسان ذهنی فقط ماهیت محض انسان است، از نظر انسان بودن صرف ماهیت انسان است، ولی وجود او وجود انسان نیست، وجود چیز دیگر است، که وجود نفس ما، وجود علم است،